الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب أرضية ترزان في حال في حال متوسط بين حالتي طهارته فحكمه حكم النجس بالعرز القابل للتطهير فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. بحث ما در این بود که در رابطه با اعیان متنجسه و استثناءاتی از اعیان نجسه رسیدیم به مسئله اسیر عنبی که گفتیم که آب انگور دو حالتش اجماعاً هم پاکه و هم خوردنش جایزه و هم خرید فروشش جایزه. یه حالت قبل از غلیان و یه حالت بعد از غلیان و بعد از اینکه دو سومش از بین بره بعد از ذهاب ثلثی. و اما بحث در رابطه با بعد از غلیان و قبل از ذهاب ثلثی، آیا جایز خرید فروشش یا جایز نیست؟ اون چی که مسلمه نجسه و اون چی که مسلمه حرام خوردنش در اون حال، اما جایز یا جایز نیست؟ بحث شیخ رو دیروز عرض کردیم که خب چون منفعت محلله داره و این نجاست میتونه رفع بشه، نجاست عرضی است قابل رفعه، مثل خیلی اجناس نجسه یک فرشی نجس شده میتونه پاک بشه، مثلا وقتی که نجاست قابل رفعه و می تواند با رفع این اسیر مورد استفاده عامه قرار بگیرد، اشکالی برای خرید فروش به نظر نمی رسد جز روایات عامه. روایات عامه مانند روایت تحف العقول، مانند روایت دائم الاسلام که یادتون باشه فرمود امام علیه السلام که کل شیء نجس، تمام تصرفات در آن، اکلش، شربش، تقلبش و جمیع تقلبات و بیعش و شراش چیه؟ حرامه. و یا اینکه روایت دیگری غیر از تحف العقول که اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، این روایت هم عام شامل میشه اسیر نبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب را، چون حرم شیئا حرم الله شیئا، این حرامه پس حرم ثمنه. چه بکنیم در برابر این مسائل؟ مرحوم شیخ میگه با مختصر دقت معلوم میشه که مراد از اینها که وجوه نجس در تحف العقول است، سلام علیکم، حرم الله شیئا در این روایت دائم الاسلام یا جای دیگه هست، اینها مرادشون نجاستی است که مطلقا نجس باشد، قابل تطهیر نباشد و چیز حرامی است که مطلقا حرام باشد، قابل رفع الحرمه نباشد. مراد اینه، نه چیزهایی که ممکنه در یه ساعتی در یه روزی نجس باشه بعد نجاست چی بشه؟ برطرف بشه. جاهایی که نجاست عرضیه و قابل رفعه اونجا را این روایت جعف الغول نمیگیره، و جایی که حرمت الاکل عرضیه و قابل رفعه اذن الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه اونجا را نمیگیره. توجه کردید؟ ولذا بعد شیخ میفرماید که هر کسی که استدلال کرده به اون روایات ولو تصریح هم نکرده باشد به این مطلب ما، منظورشون همینه و میشه این فتوارا، کدوم فتوارا؟ فتوای جواز خرید فروش اسیر نبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب السلطین میشه نسبت داد به هر کسی که در استدلالات به حرمت به اون روایات عامه استدلال کردن و گفتن که هر چیزی که منافع محلل داره میشه خرید فروش کرد. توجه کردید؟ پس ببینید، ما باز این حرف همیشگی رو تکرار میکنیم در اینجا. ما میگیم که یکی از چیزهایی که موجب بطلان در معامله است، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل وقتی می شود که منفعت محلله نداشته باشد. اسیر عنبی منفعت محلله داره، یک. پس حتی اگر عین نجس هم باشد منفعت محلله هم داشته باشد، چیه؟ جایز خرید فروشش، مگر اینکه نص خاصی بر حرمت داشته باشین یا اجماع محصلی بر حرمت داشته باشین، در این صورت بر. اما در جایی که اینو نگیم، حالا مطلقا هم قائل بشیم که کل نجسن یحرم المعامله علیه مگر الا ما خرج بالدلیل، اگر اینم بگیم در رابطه با نجاسات ذاتی و دائمی میگیم، نه نجاسات عرضی که گاهی بر یک شیء نجاست عارض میشه و قابل رفعه، مثل اسیر نبی که عرضی نجاست براش و قابل رفعه، قابل تطهیره. این بحث رو تمام کنیم تا اون بحث دیگر رو شروع میکنیم. بله بله، بحث است در رابطه با اینکه نجسه یا نه. معروف و مشهور و تقریبا اوفق و بالاحتیاط و امام هم یه همچون نظری دارن اینه که نجسه، و بالجمله فن نجاستو فیهی و حرمت شرب عرضیتون، هم نجاست در اسیر نبی بعد از غلیان و هم حرمت شرب هر دو عرضیه. که عارض شدن به این اسیر ترزانو فی حال متوسط بین حالت تهارته، بین دو تا حالت تهارت این نجاست برای اسیر عارض شده، بین دو تا حالت حلیت حرمت برای اسیر چی شده؟ عارض شده. دو تا حالت تهارت داشت دیگه، قبل از غلیان طاهر، بعد از ذهاب السلسین طاهر، اون وسط نجسه. قبل از غلیان اکلش جایز، بعد از ذهاب السلسین اکلش جایز، وسط چه؟ حرامه. حرمت عارض شده بین این دوتا حالت طهارت. پس فحکمهو حکم نجس بالعرض القابل للتطهیر، حکم اسیر نبی مانند احکام اشیایی است که نجاست عرضی قابل تطهیر دارند، نه نجاست ذاتی همیشگی داشته باشند. پس فلا یشمله، شامل نمی شود اسیر نبی را قوله علیه السلام فی روایت تحف الغول او شیء من وجوه النجس. چرا؟ چون اطلاق اون روایت در رابطه با نجس هایی است که دائمی باشد، نه نجاست های عرضی، عصیر نبی را شامل نمیشه. و هاکذا قوله علیه السلام اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، چون اطلاقش این است که شیء مطلق نه در یک حال، در جمیع حالات حرام باشه ثمنش حرامه، عصیر نبی در جمیع حالات حرام نیست. توجه کردی؟ لأن الظاهر منهما، ولی از اطلاقش دیگه، ان الله اذا حرم شیئا، شیئا مطلقه، نگفت ان الله اذا حرم شیئا فی آن واحد، فی حالت واحده، مطلق اذا حرم شیئا مطلقا. توجه کردید؟ از این اطلاق گویی ما جمیع حالات را میفهمیم. توجه کردید؟ الان میگه ببینید، لان الظاهره منهما العنوانات النجسه والمحرمه به قول مطلق، برای آنکه ظهور این دوتا روایت عنوان نجس و عنوان حرامی است، عنوان نجس در روایت اولی، عنوان حرام در روایت دومی، عنوان نجس و حرام است به قول مطلق، یعنی اون چیزی که مطلقا حرامه ظهور در اینه دیگه، ظهور حجت دیگه، و اون چیزی که مطلقا نجسه لا ما ترزانه فی حال دون حال، نه اون چیزی که حرمت و نجاست گاهی هست و گاهی نیست، مثل عصیر نبی که گاهی حرمت نجاست داره و گاهی هم نداره. فیقال، نه اون چیزی که گاهی حرمت را نجاست داره نداره، مثلا میگن که یحرم فی حال کذا و ینجس فی حال کذا، یعنی نه اینجور اشیایی که در بارش گفته میشه که در حال قبل الغیلان غلیان پاکه، در حال بعد از غلیان یحرم و ینجس، در حال بعد از ذهاب السلسین یطهر و یحلو. توجه کردید؟ اینجور نباشد، مثل مثلا بول مثلا نجسه و حرامه مطلقا، اونجور باشه، اونجور نباشد که نجاست و طهارت، نجاست و طهارت یا حلیت و حرمت در حالی دون حالی عارض بشه و در بارش بگن که یحرم فی حال کذا و ینجس فی حال کذا. و به ما ذکرنا یظهر عدم شمول معقد اجماع تذکره علا فساد بی نجس العین للعصیر، این که مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه در تذکره ادعای اجماع کرده که گفته که فاسد است بی نجس العین، فاسد خرید فروش کردن نجس العین للعصیر. توجه کردید؟ نجس العین را بفروشیم برای اینکه عصیر درست کنیم، یه همچو ادعای اجماعی مرحوم علامه رحمت الله علیه کرده است. ما میگیم که عدم للعصیر برمیگرده به عدم شمولا، معذرت میخوام عبارت رو بد خوندیم، عدم شمول معقد اجماع تذکره للعصیر، للعصیر بیار دون طرف، ادعای اجماع علامه به عصیر شامل نمیشه. ادعای اجماعش چی چیه؟ علا فساد به این نجسه. این توجه کردید؟ علامه گفته که هر عینی که نجس العینه خرید فروشش چیه؟ فاسده. این حرف علامه شامل عصیر نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه مراد نجاست مطلقه است، نجاست عصیر عرضیه. لأن المراد بالعین هی الحقیقه، مراد علامه از عین نجسه اون است که حقیقتش، ذاتش نجس باشه، نه عرضاً نجس باشه. والعصیر لیس کذلک، عصیر حقیقتش نجس نیست. و یمکنو ان ینسب جواز بی العصیر الى کل من قید الاعیان النجست المحرم بیها به عدم قابلیت حال تطهیر. میگه ممکنه ما نسبت بدیم فتوای جواز بی عصیر را به هر عالمی، به هر فقیهی که مقید کردن اعیان نجسهی که خرید فروشش حرامه، مقید کردن به چی؟ به عدم قابلیت تطهیر. ببینید هر عالمی که گفته که اینجور گفته، گفته اعیان نجسه غیر قابل تطهیر خرید فروشش حرامه، ما به یک همچه عالمی میتونیم نسبت بدیم که این عالم میگه که اصیل خرید فروشش چیه؟ جایزه. چرا؟ چون این گفته اون اعیان نجسه خرید فروشش حرامه که قابل تطهیر نباشه، اصیل قابل تطهیره. و یمکن ان ینسب جواز بیع الاصیل به هر عالمی که مقید کرده حرمت، مقید کرده حرمت بیع اعیان نجسه را به این که قابل تطهیر نباشه. گفته اون اعیان نجسه خرید فروشش حرامه که قابل تطهیر نباشد، اصیل که قابل تطهیره. ولم اجد مصرحا بالخلاف ادا ما مفتاح ما فی مفتاح الکرامه، ما تصریح برخلاف پیدا نکردیم، یعنی خلاف جوازها. اصیل نبی ما گفتم جایزه، خلافش هم از هیچ احدی عالمی پیدا نکردیم مگر از صاحب مفتاح الکرامه، من ان الظاهر المنع، ظاهر کلام مفتاح الکرامه اینه که ممنوعه. چرا؟ للعمومات المتقدمه، چند تا دلیل داره. یک، عمومات متقدمه. عمومات متقدمه کدومه؟ روایت تحف لقول ازا حرم الله شیئا و حرم سمنه دوت. و خصوص بعض الاخبار، بعض اخبار هم در این زمینه داریم. مثل چی؟ مثل قول علیه السلام داره که سوال میکنه از امام که من اسیر فروشم، آب انگور میفروشم، جایزه یا جایز نیست؟ قبل از غلیان حضرت میفرماید قبل از غلیان جایزه و خوردنش هم جایزه. بعد میفرماید که و این غلا فلا یحل بیعه، این عبارت امامه، و این غلا فلا یحل بیعه. این یک. باز روایت ابی بصیر اذا بیته قبل ان یکون خمرن و هو حلال فلا بأس، وقتی آب انگور را فروختی قبل از آنی که خمر شود در حالی که حلاله، یعنی در صورت فروختی که هنوز غلیان پیدا نکرده و حلاله و پاکه، فلا بأس. یعنی چی؟ یعنی وقتی که حرام شد دیگه فیه بأسون. باز و مرسل ابن هیثم، این مرسله، اذا تغییر عن حاله و غلا، وقت اسیر نبی تغییر پیدا کرد از حالش و غلیان پیدا کرد به جوش آمد، فلا خیر فیه. امام میفرماد دیگه خیری نداره، یعنی دیگه خرید فروشش جایز نیست، خوردنش هم جایز نیست. بناءً على ان الخير المنفي يشمل البيع، بنابر این که بگیم لا خیر فیه، هم لا خیر فیه یعنی دیگه نمیشه خورد و دیگه نمیشه خرید فروش کرد، هم اکل را شامل میشه هم بیع را شامل میشه. بنابر این مطلب، یعنی اینجور معنا کنیم روایت را. پس سه تا دلیل مفتاح الکرامه آورد، بلکه میشه گفت چهار تا دیگه، چهار تا دلیل. ولی و فی الجمیع نظر، شیخ میگه در همه حرفای مفتاح الکرامه اشکال است. چرا؟ اما فی العمومات، اما در رابطه با اعیان نجسه و اذا حرم الله شیئا، یعنی اینها جوابشو قبلا گفتیم دیگه، فلما تقدم، همین امروز جوابشو گفتیم، اون روایات شامل میشه اعیان نجسه و محرمه که به طور مطلق باشن، نه گاهی باشن و گاهی نباشن، به نجاست های عرضی و حرمت های موقت شامل نمی شوند. و اما الادله الخاصه، اما این دو سه تا روایت، فهیه مسوقتون لنهیه ام بیه بعد الغلیان. ببینید چی میخواد بگه مرحوم شیخ انصاری، میخواد اون دو سه تا روایت رو توجیه کند به این طور، چون ضعیف هم اصلا سندن، سند محکمی هم ندار. توجیهش اینه، امام میخواد بگه که لا یحل بیعه یا لا خیر فیه، یعنی خرید فروش مطلقش، یعنی بیاری بعد از غلیان تو بازار بذاری در بازار مسلمین، مردم مسلمان هم بیاد ازت بخرن، و شما هم نگی که آقا این غلیان پیدا کرده نجس شد یا نشده، بدون اطلاع و اعلام به مشتری بخوای بفروشی این حرامه. چرا؟ چون نجس شده و مسلمان میره میبره میخوره، تمام لباسش دستش ظرفش نجس میشه و همهش میزره بالش به گردن منه. اینه میخواد بگه امام. و اما العدلت الخاصه فهی مسوقت للنهی عن بیعه بعد الغلیان، اینها در مقام حضرت در مقام نهی از بیع اسیر بعد از غلیان. اما چه نوع بیع؟ نظیر بیع دبس و الخل، مانند این که انسان شیره انگور را یا شیره خرما را بفروشد یا سرکه را بفروشد، اونجور بفروشد دیگه، همان طوری که بیاره مثلا شیره را میفروشه در بازار، شیره فروشی اشکالی نداره که جایزه، سرکه را میفروشه در بازار جایزه، همینطور بیاد در شیشه اسیر نبی را هم بفروشه، من غیر اعتبار اعلام المکلف، بدون این که بیاد که مکلف رو اعلام کند که بابا این نجسه دارم میفروشم، میخوای بخر میخوای نخر، اگرم خریدی مواظب باش، بدون اعلام بیاره مثل خرید فروش سرکه، مثل خرید فروش شیره بدون اعلام. و فی الحقیقه هذا النهی کنایه عن عدم جواز الانتفاع ما لم یذهب ثلثا، این نهی کنایه از این است که مادامی که بعد از غلیان دو ثلثش نرفته نمیشه استفاده کرد ازش. پس فلا یشمل بیعه به قصد تدهیر مع اعلام المشتری، این روایات شامل نمی شود خرید فروش اسیر را اما به قصد تطهیر، می فروشد به این قصد که طرف ببره ذهاب سلسین کند و استفاده کند، به قصد تطهیر خودش هم اعلام میکند به مشتری. نظیر به ماء نجس مثلا، آب نجس در خرید فروش اشکال داره یا نداره؟ نه نداره، فقط اعلام کند که نجس داره، خودت نباید بخوری، به حیوانت بده بخوره. توجه کرد؟ اگه اعلام کند اشکال نداره. و بالجمله فلو لم یکن الا استصحاب مالیتهی و جواز بیعی کفا. خلاصه مطلب شیخ میگه اینه که اگر ما هیچ دلیلی بر جواز نداشته باشیم جز استصحاب برای اثبات جواز خرید فروش اسیر نبی، چه کافیه. چرا؟ چون قبل از آنی که غلیان پیدا کند خرید فروشش جایز بود یا نه، مالیت داشت یا نه، بعد از غلیان شک میکنیم که جایز یا نه، استاب میکنیم بقای جواز رو، شک میکنیم از مالیت افتاده یا نه، استاب میکنیم بقای مالیت رو. لولم یکن الله استصحاب مالیته و جواز بیعه کفا، مالیت و جواز بیعه قبل از غلیان رو استاب میکنیم تا بعد از غلیان. ولم اعثر علی من تعرض للمسأله صریحا ادا جماعتون من المعاصرین، من پیدا نکردم از فقها ها که به این مسئله با این صراحت تعرض کنن بگن مگر ایده از معاصرین زمان ما. نه، قال المحقق الثانی فی حاشیت جماعت من المعاصرین، از جمله صاحب جواهر این هستن. نعم، قال المحقق الثانی فی حاشیت الارشاد فی ذیل قول المصنف، مرحوم محقق ثانی شرح در شرح ارشاد خودش در باره مطلب مصنف صاحب ارشاد که علامه است، در اونجا مرحوم ارشاد اینجور فرموده، فرموده که لا بأس به بیع ما عرض له التنجیس ما قبوله تطهیر. عبارت را دقت کنید، علامه فرموده که لا بأس، اشکالی نداره که انسان بفروشد چیزی را که نجاست براش عارض شده، یعنی نجاست ذاتی نداره، نجاست عرضی داره، این مقبول تطهیر، البته در صورتی که قابل تطهیر باشد. این حرف ارشاده. مرحوم محقق ثانی آمده ایرادی کرده در مرحله اول به ارشاد، گفته که بعد الاستشکال محقق ثانی اشکال کرده
به لزوم عدم جواز بیع الاسباغ المتنجسه به عدم قبولات تطهیر گفته از این حرف شما جناب ارشاد لازمش اینه که رنگهای ند متنجس را رنگگاهی متنجس میشه دیگه رنگهای متنجس را قابل خرید فروش نباشه نتونیم بفروشیم چرا؟ به عدم قبولات تطهیر برای اینکه رنگ قابل تطهیر نیست رنگ رو نمیشه تطهیر کرد اون وقت بعد خود محقق ثانی از خودش جواب داده و دفع ذالکه یعنی بعد دفع ذالکه به قبول ها لهو بعد الجفاف جفاف گفته که نه رنگم قابل تطهیر اما که بعد از آن خوش شد دیوار رنگ میکنیم همین که رنگ خوش شد میشه با شلنگ آب بگیریم پاک بشه اینطور نیست که رنگ قابل تطهیر نباشه پس رنگم اگر متنجس شد میشه خرید فروش کرد چرا؟ چون قابل تطهیر بعد از جفافه خب اینی که گفته ولو تنجسه مقول اون قالسا نم قال المحقق الثانی اینجاست ولو تنجس الاسیر و نحوهو فهل یجوز بیعه علا من یستحله آیا اسیر نبی و امثال اسیر اگر نجس شد بعد از غلیان آیا جایز بیع این اسیر برای کسی که حلال میدانه خوردنش رو به کافر مثلا جایزه مرحوم محقق گفته فیه اشکال چرا ثم ذکره ان الاغوا العدم جایز نیست چرا لعموم ولا تعاونوا على الاسم والعدوان برای اینکه لا تعاونوا على الاسم والعدوان عام شامل اینجا هم میشه من با فروش خودم این اسیر نجس را به کافر کمک میکنم که این کافر بره چیکار بکنه مشروب بخوره تعاونوا على تعاونوا على الاسم والعدوان اینجا را شامل میشه پس خرید فروشش حرامه این حرف محقق ثانیه انتا و ظاهر شیخ میگه که ظاهر اینه که انه اراده به یل اسیل شور من غیرت تسلیم این غیر تسلیس ظاهر مطلب اینه که مرحوم محقق این که گفته حرامه اراده کرده اونجایی را که انسان اسیر نبی بعد الغلیان را بفروشد به قصد خوردن طرف و قبل از تسلیس قبل از ذهاب سلسه اگر با این نیت بفروشه خب معلوم حرامه از کجا میگی با این نیت میخواد بفروشه؟ از دو تا دلیل یکی این که محقق گفت که لمن یستحلهو اگر با این نیت نیست چرا کافر را مثال میزنه؟ با نیت بعد از ذهاب سلسین به مسلمان هم میشه فروخ مگه نمیشه؟ چون بعد از ذهاب سلسین پاک است و حلال با نیت بعد از ذهاب سلسین به مسلمان هم میشه فروخ این که مرحوم محقق کافر را گفته حتما با نیت شرب قبل از ذهاب سلسه اینه که اینو گفته یک دوم تعاونوا علی الاسم لا تعاونوا علی الاسم والعدوان را دلیل آورده پس منظور محقق این بوده که قبل از ذهاب سلسه این بخوره طرف اونجا اسمه اگر بعد از ذهاب سلسه این بخورن اسمه تا اینکه این لا تعاونوا شاملش بشه به این دوتا دلیل معلومه که محقق ثانی هم با ما مخالف نیست اون در جایی را گفته حرامه که به نیت خوردن قبل از ذهاب سلسین بفروشد آدم انگور را هم به این نیت بفروشد که طرف ببره مشروب درست کنه اونم حرام میشه فرقی نمی کنه میگه بله و ظاهر ان المحقق اراد بیع الاسیل لشرب من غیر تسلیس یعنی من قبل تسلیس قبل از تسلیس بخوره از کجا میگی؟ کما یظهر من ذکر المشتری اولا مشتری را گفته که لمن یستحله کافر را گفته مشتری باشه و ثانیا گفته و دلیل دلیلش هم لا تعاونوا علی الاسم والعدوانه این در جای اسم عدوان میشه که قبل از تسلیس بخورن وگه بعد از تسلیس اسم عدوان نیست که لا تعاونوا شاملش بشه پس ولا یظهر منه حکم بیعه علی من یطهره از محقق ثانی با این عبارتش ظاهر نمیشود فتواش که آیا چی میگد درباره کسی که میفروشد اسیر را به کسی که بخورد بعد از تطهیرش؟ من میفروشم اسیر را به یک مسلمان و بهش میگم این نجسه و میدونم که این مسلمان میخواد ببره ذهاب سلسلین بکند بعد بخوره. فتوای محقق در اینجا معلوم نیست، ولی زن نمیتونیم بگیم محقق مخالف ماست، نه معلوم نیست فتواش، تا ببینیم که چه جوره. فلا یظهر منه یعنی من المحقق ثانی حکم بیعهی الا من یطهره. خب تمام شد. الرابع سر را گفت که من هیچ کس رو پیدا نکردم. ممکن بود کسی اعتراض کند که محقق ثانی بس چیه این همچرفه میزنه، ولزام میگه من پیدا نکردم جز محقق ثانی و محقق ثانی هم حرفش اینه، پس در واقع مخالف ما نیست. توجه کن، نه بر حرمتش پیدا نکردم، مخالف حرمت نه. ایشون میگه فتوا بر جواز میدیم و مخالف جواز را ما پیدا نکردیم، یعنی دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، یعنی فتوای بر حرمت پیدا نکردیم. خب بحث دیگه اینه، توجه کنید، در رابطه با روغن‌های متنجس، روغن حیوانی، روغن زیتون، روغن به حساب برزک، نمیدونم روغن بادوم، هر روغنی که متنجس باشه آیا خرید فروشش جایزه یا جایز؟ اون چی مسلمه خرید فروش روغن متنجس عند العلماء جایزه، فی الجمله که حرفی درش نیست، بحثم خواهیم کرد. اما یک بحث اولشون میکنه و اون این که این عرابه میگیم، عرابه برگشتش به کجاست؟ به اون جاییست که گفتیم که عمل مستثنا من الاعیان، عرابه از استثناء هاست، استثناء میکند از اعیان نجسه. اولا دهن از اعیان نجسه نیست، دهن از اعیان متنجسه است. اگر مستثنا منه ما اعیان نجسه باشد، دهن از اعیان متنجسه هست، این استثنا میشه چی؟ استثنای منقطع میشه، چون داخل در مستثنا من نبود تا استثنا بشه. اگر مستثنا منه ما هر عین نجس یا متنجسی که قابل انتفاع نیست باشه، باز هم استثنای منقطع. چرا؟ برای اینکه مستثنا منه ما اینه که عین نجس و یا متنجسی که قابل انتفاع نباشد، در حالی که دهن چیه؟ قابل انتفاع است، بازم استثنای منقطع میشه. با اینکه استثنای منقطعه، به خاطر اینکه رسم است بین فقها اینجا این مسئله را ذکر کنن، ایشون میگم که ما هم جاری بر سیره فقها شدیم این آوردیم. خب حالا این مسئله است که از نظر ادبی. و اما اصل مطلب برای شما روشن دیگه، و اون این که دهن متنجس منفعت محلله داره. اگر جامده میشه جای نجاست را برداشت و جاهای دیگرش اصلا پاک میشه، اون هیچ. اما دهنهای مایعی که متنجس شده اگرچه اکل و شربش حرامه، اما استفاده های دیگه، صابون درست کنیم بریم تو حمام خودمون رو بشوریم، چرکامون بره، بعدم بریم زیر دوش پاک کنیم خودمون، اشکال داره؟ یا اینکه شمع درست کنیم روشن کنیم، تو چراغ بریزیم روشن کنیم، منافع زیادی میتونه پیدا کنه، حیواناتمون رو چرب کنیم با اون مثلا، بله، یا مسائل دیگه، زخم ببندیم، هر کار دیگه میتونیم انجام بدیم، هیچ اشکالی نداره، چون جواب منفعت محلله مقصوده اندلوغلا داره، اشکال نداره. روایات زیادی هم در این زمینه داریم، نقل میکنیم که در روایات هست که اگر فضله موشی، مرده موشی، مرده هر حیوان دیگری افتاد تو روغن، تو عسل، تو زیتون، اگر جامده خود نجس را با اطرافش بردار بذار کنار و باقیشو بخور و کارتو بکن، بعد در رابطه با مایه ها هم فرموده که استفاده کن برای استصباح و امثال اینا. توجه کرد؟ عمد مسئله اینی که این خرید فروش این نجس روغن متنجس مایه چطور باید باشه؟ آیا باید با ذکر این که من میفروشم لیل استصباح باشه؟ یا قصدش بدون ذکر کافیه یا اصلا مطلقا میشه فروخ خرید فروش کرد. چرا مطلقا میشه خرید فروش کرد؟ چون منفعت عرفی داره دیگه، گفتن نداره، فقط همین طرف بداند که نجسه کافیه دیگه. قصد این که لیست اصباح میفروشم اینم نمیخواد. این سه قول است که اینو نمیتونم میرسیم یعنی حالا ببینیم. استحاله نیست، نه در صابون استحاله نیست، باقیه، این باقیه در صابون. الرابع یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجس علی المعروف من مذهب الاصحاب. جایز معاوضه کردن بر روغنهای متنجس به طوری که در میان فتاوای اصحاب امامیه معروف است. ایشون میگه و جعل و هازا من المستثنا عن بی الاعیان النجسه. این که فقها این دهن متنجس را استثناء کردن از بی اعیان نجسه، این استثناء منقطع میشه. بس چرا این کار کردن؟ مبنیون علی المن من الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. مبنی بر این است که اگه بخوایم درست کنیم استثنای منقطع نباشد، باید اینجور بگیم، بگیم که از نجس و متنجس مطلقا منفعت و محلله داشته باشد و نداشته باشد، از نجس و متنجس استفاده کردن حرامه الا ما خرج بالدلیل. اون وقت یکی از ما خرج بالدلیل چی میشه؟ روغن متنجس میشه. اینجا استثنا درست میشه اگه اینجور بگیم او علل من من بیل متنجس و این جازل انتفا به نفعن مقصودن محللن. یا بگیم که خرید فروش متنجس مطلقا جایزه، حتی اگر استفاده محللی هم داشته باشد میشه استفاده کردن، نمیشه خرید فروش کرد، مطلقا جایزه. خرید فروش متنجس مطلقا ممنوعه، ولو استفادش هم جایز باشه ممنوع خرید فروشش الا ما خرجه به دلیل. اون وقت ما خرجه به دلیل چی میشه؟ همین روغن متنجس میشه. پس یا باید مستثنا را قرار بدیم که کل نجس و متنجس ممنوع استفاده است و ممنوع بیه الا ما خرجه به دلیل، یا بگیم که حتی کل متنجس ولو قابل استفاده هم باشه بیش جایز نیست الا ما خرجه به دلیل، تا استثنای ما درست بشه. و الا اگر این دوتا را نگیم کان الاستثناء منقطعا، استثنای منقطع میشه. من حیث ان المستثنا من ما لیس فیه منفعتا محللتا مقصودتا من النجاسات و المتنجسات. مستثنای من ما چی چیه؟ مستثنای من ما اینه که اون چیزی که منفعت محلله مقصوده از نجاسات یا از متنجسات نداشته باشد، در حالی که این دهن نجس منفعت محلله مقصوده داره. وقد تقدم ان المنع عن بی النجس فضلا عن المتنجس لیس الا من حیث حرمت المنفعت المقصوده. ما سابقا هم گفتیم حتی در اعیان نجسه، فضلا یعنی تا چه رسد به متنجسه، حتی در اعیان نجسه ما گفتیم تا چه رسد به اعیان متنجسه که علت ممنوع بودن حرمت چیه؟ نداشتن منفعت محلله مقصوده. اینو ما قبلا گفتیم، ما قبلا گفتیم که ان المنع به نجس تا چه رسد به متنجس لیس دلیلی نداره الا من حیث حرمت المنفعت المقصوده. از این جهت است که منفعت محلله مقصوده حلال نداره، حرام منفعتش. فاذا فرض حلها، وقت در یک جنسی فرض کردیم که منفعتش حلاله یعنی قابل استفاده است، فلا ما نمن البی، چه اشکال داره خرید فروش بشه؟ پس دیگه اینه نباید از استثناءات قرار بدیم، این اصلا داخل در مستثنا من نیست. و یظهر من الشهید الثانی فی المسالک خلاف ذلک. مرحوم شهید ثانی در مسالک مطلبی گفته که برخلاف این حرف ماست. چطور؟ و ان جواز به دهن للناس لال جواز الانتفاع به. مرحوم شهید ثانی گفته که جواز الانتفاع به تنهایی نمیتونه دلیل بر جواز خرید فروش باشه. خیلی چیزا هست که اون گفته که ممکنه جواز الانتفاع باشه ولی جواز البی درش نباشه. و این که دهن متنجس بهش جایزه به چه دلیله؟ به خاطر نسخ خواسته. و الا اگر ما بگیم که به خاطر شهید سانه میگه، اگر به خاطر جواز الانتفاع بگیم لترت الجواز فی غیر دهن ایزن، باید ما در غیر روغن هم بگیم جایزه، یعنی بگیم هر چیزی که انتفاع محلل داره جایزه. حرف حقی هم هست، ما میگیم هیچ اشکال نداره. و اما حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج مده بالدلیل فسیجی الکلام فیه انشاءالله. این حرف شیخ ها، شیخ میگه اما در این باره که بگیم آیا از متنجس استفاده کردن الا ما خرج بالدلیل حرامه یا نه، بحثیست که بعدن خواهیم کرد که نه، یا همچه دلیلی نداریم که کل استفاده ها از متنجس حرامه الا ما خرج بالدلیل، هم چیزی نداریم. و کیف کان فلا اشکال فی جواز بی دهن المذکور، لا اشکاله که روغن متنجس لا خرید فروشش جایزه. و ان جماعت الاجماع علیه، فی الجمله اجماع داریم، فی الجمله یعنی بعدن خواهیم گفت آیا بیعش با قصد، بدون قصد، با ذکر، بدون ذکر، اینو خواهیم گفت، ولی فی الجمله جایزه که اجماعا انسان بی دهن متنجس رو بفروشه. و اما این فی الجمله ول اخبار بهی مستفیزه، اخبار زیادی هم در این زمینه داریم، منها از صحیح معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، میگه و معاویه ابن وهب میگه من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم جر از اون ما تفی سمن او زیت او اصل، جر از یک نوع موشه، موشهای آمده افتاده تو روغن، تو زیتون یا تو اصل مرده. قال امام فرمود اما سمن و الاصل، اما روغن و اصل، نه که روغن جامد، نوعن روغن حیوانه، نوعن میبنده دیگه جامده، اما روغن و اصل فیو خزل جرز و ماهوله، فقط اون موش را و اطراف موش را که ممکنه آب دهنش بخوره، بدنش گرم بوده میتکی شد نجس میشه، نجس فلان اینا، فیو خزل جرز و ماهوله میندازیم کنار و بعدم میخوریم دیگه، میخوریم و نگفته امام ولی روشنه دیگه، یعنی موش رو با موش، مرده موش رو با اطرافش میندازیم کنار، باقیش میخوریم، سرایت نمیکنه که، این روشنه. بله چی؟ نه دیگه، جامد سرایت نمیکنه که نجس باشه، سرایت نمیکنه که. و زیتون یستست بهبه، اما روغن و زیتون نه، اینکه مایه روغن و زیتون هیچ وقت نیم بنده جابد نمیشه، اونو فقط برای چراغ و استفاده روشنی. و زاده فی المحکی عن تهذیب، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه دقت کنید این روایت را در تهذیب نقل کرده، ولی یک دنباله داره که در اون روایت قبلی نبود، شیخ نقل کرد این دنباله را که حضرت فرمود که انه یبیع ذلک زیت و یبینه لمن اشتراه لیستصبح به، لیستصبح به، میگه اینو میفروشد ولی به کسی که میخرد بهش اعلام باید بکند که این روغن را ببره استصباح کند. ولعل الفرق بین زیت و اخوه، اینی که امام علیه السلام فرق گذاشت بین زیتون و روغن و عسل، من جهت کونه ماین غالبا، چون روغن زیتون غالبا مایه جامد نیست، به خلاف سمن و عسل، سمن عسل غالبا بالخصوص در زمستان روغن حیوانی جامده، سرایت نمی کنه. باز فی روایت اسماعیل لاتیه اشعارم به ذالک، از کجا میگه این حرف رو؟ یک روایتی الان میخوانیم چند دقیقه دیگه، اون روایتم به این مطلب دلیله. و منها از صحیح عن سعید الاعرج عن ابی عبدالله علیه السلام فی الفاره و دابه، از امام صادق سعید الاعرج سوال میکنه در رابطه موش و یا اینکه حیوان دیگر، فرق نمیکنه، دابه یعنی هر جنبنده ای که نجس بعد از مردن نجس میشه، تقوف الطعام و شراب، در طعام واقع میشه، در شراب یعنی در خوردنی ها و نوشیدنی ها، فتموت فیه، اونجا میمیره، خب چیکار کنیم؟ این طعام و شراب رو بندازیم دور؟ قال امام فرمود که این کان سمنن او اصلن، اگر روغن یا اصله او زیتونن یا او زیتن زیتونه، فانه ربما یکون بعض هزا. امام میگه بله نوعاً ببینید تو اینا میفته دیگه، اینا رو میذاشن تو مطبخ ها، اون وقتا موش و فضله موش از این چیزا زیاد بود. و این کانش شتا، اگه تابستانه چیز زمستانه، فنز ماهوله و کله، اون مقدار ماهول اینا یعنی چیز میشه دیگه، میبنده جامد میشه، خودش رو و اطرافش رو برمیداری میکنی میندازه دور، باقیش رو میخوری فکلی یعنی و کل باقیش. ولی و این کان است و اگه تابستانه که مایه، فتفه و حتی یوس لجبه ابن داره بده روشنش کنن، مسئله اینست. باز و منها ما ان ابی بصیر فی الموثق، در خبر موثقه، ان الفاره تقف استمن و زید، فاره واقع میشه در روغن و زیتون، فتموت و میمیره توش. قال این کان جامتن فتره ها و ما حوله ها و یوکل ما بقی، ما بقیش بخور. و این کان زایبن، زایبن آب شده، اگر مایه آب شده است این روغن، فسرج به و اعلم هو اضابطه، اونو خودت روشن کن، یا اگه بخوای بفروشی اعلام کن به طرف بفهمه. باز و منها روایت اسماعیل ابن عبدالخالق قال سأل و سعید العرج سمان، سعید عرج روغن فروش سوال کرد از امام صادق سلام الله علیه و انا حاضر. این اسماعیل ابن عبدالخالق میگه من نشسته بودم، سعید عرجم روغن فروش بود، آمد از امام سوال کرد. از چه سوال کرد؟ عن السمن و زیت و العسل، از اینها. یقه فیه المفعره فتموت، کیفه یسنبه، موش میفته توش میمیره چکار کنیم؟ قال اما زیت فلا تبعه الا لمن تبین له، روغن زیتون رو نفروش مگن که بگی چی بگی؟ فیبتال استراج، باید بفروشی برای روشن کردن تو چراغ. و اما الاکل فلا، برای خوردن نمیشه فروخ. و اما السمن تا این کان زایبن، این اسم روایت اسماعیل اینها روشن میکنه همه مسئله را. تا این کان زایبن، اگر روغن آب شده باشد، فک از آله کنم با روغن زیتون فرق نمیکنه. ولی و این کان جامدن و الفرفی اعلا، اگر جامده و موش افتاده روش، ببینید یه وقتی در موقع آب بودن روغن موش افتاده رفته ته و بعدن جامد شده، اینجا دیگه همه روغن چیه؟ نجسه. ولذا امام میگه موش افتاده روش یعنی چی؟ یعنی بعد از جامد شدن افتاده همونجا مانده. و الفرف اعلا فیوخ از ما تهده و ما حولها، فره و اطراف و زیرش رو یه ذره بر میداریم مینوزم دور، سملا بحسبه دیگه خوردن اشکال نداره، خرید فروش هم اشکال نداره. والاصل کذالک این کان جامدن، اصل هم همینطور اگه جامد باشه. اذا عرفت هازا فالاشکال یقع فی موازه، اشکال مطلب در چند جاست. الاول ان صحت بیازت، یه خوده میتونیم بخونیم ها اگر بزنیم، باش باش، نه تعطیل نداریم ما دیگه، چهارشنبه تعطیل میکنیم.